بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید که مسئله موافقت قلبی و التزام قلبی ثبوتاً امکان داره. با برای روشن شدن مطلب باید چند نکته رو که این چند نکته در کلمات مرحوم محقق اصفهانی به اونها اشاره شده باید ذکر بکنیم. اولین نکته این است که بالاخره آیا این بحث موافقت التزامیه با مسئله لزوم تصدیق النبی، مسئله این که تصدیق ما جاء به النبی آیا مرتبط به او هست یا نه؟ ما اگر گفتیم که این مسئله یکی از آثار اون تصدیق ما جاء به النبی هست، دیگه به عنوان یک بحث مستقل و به عنوان یک تکلیف مستقل نباید از او بحث بکنیم. در حالی که ما می‌بینیم که در اصل تصدیق ما جاء به النبی و اون چه که پیامبر او را آوردن هیچ کس تردیدی نداره. نمیشه بگیم کسی مسلمان هست اما تصدیق قلبی نسبت به ما جاء به النبی نداره. اما در این مسئله موافقت التزامیه می‌بینیم بین بزرگان اختلاف وجود داره. خود همین که در اون مسئله هیچ خلافی و نزاعی وجود نداره و در این مسئله اختلاف وجود داره، این کشف از این می‌کنه که این دوتا ارتباطی به یک دیگر نداره و دو بحث مستقل از یک دیگره. و مسئله هم همین طوره که این بحث موافقت التزامیه جدای از مسئله تصدیق ما جاء به النبی هست و دو تا شاهد روشن داره. شاهد اول این است که در اون بحث تصدیق ما جاء به النبی هر چرا که پیامبر آوردن انسان مسلمان باید تصدیق بکنه ولو مربوط به خود این انسان مسلمان هم نباشه، ولو یک تکلیفی باشه که در حق خود این شخص ثابت نباشه. مثلا وجوب حج برای مستقیم، اون کسی که وجوب حج برای او ثابت نیست برای اینکه غیر مستقیمه، باز باید همین رو تصدیق بکنه، باز باید بگه که ولو من مستفی نیستم اما اصل وجوب حج برای مستفی رو که پیامبر آورده من تصدیق میکنم. یا مثال روشنترش احکام خاصه مربوط به زنان رو رجال باید تصدیق بکنن، یعنی اون کسی که مرد هست باید اون احکامی که در حق زنان ثابت هست این رو تصدیق بکنه. لذا بحث تصدیق و ما جاء به النبی اختصاص به اون تکلیفی که خود انسان باید انجام بده نداره. در حالی که در ما نهنفی ما بحثمون اینه، یک تکلیفی که متوجه مکلف شده و مکلف باید موافقت عملی انجام بده، آیا علاوه بر این موافقت عملیه باید یه موافقت قلبی و التزام قلبی هم داشته باشه یا نداشته باشه؟ پس ببینید در ما نهنفی تکلیف برای خود این مکلف ثابته، مکلف باید موافقت عملی بکند. میخواییم ببینیم علاوه بر این موافقت عملیه آیا موافقت التزامی هم لازمه یا لازم نیست؟ خیلی خوب، مهم همین رو بگیم. ببینید برخی گفتن که اصلا این بحث از فروع اون بحثه. اگر ما گفتیم تصدیق و ما جاء به النبی واجبه، این معناش این است که موافقت التزامیه لازمه. ما میخواییم بگیم نه، برای این که موبد موافقت التزامیه اونجاییست که تکلیف متوجه خود این مکلف باشه. مورد تصدیق و ما جاء به النبی اهمه، چه تکلیف متوجه این باشه چه نباشه باید تصدیق بکنه. پس ما نمیتونیم بیاییم بگیم چون دلیل داریم برای اهم، پس در این مورد اخصن باید بگیم که تصدیق یا موافقت قلبی لازمه. این یک شاهد. شاهد دوم در اینجا که بیاییم بگیم بین ما نهنفی و عرض میکنم بین اونجا فرق وجود داره، این است که در خود تصدیق ما جاء به النبی، ما اگر گفتیم تصدیق پیامبر واجبه، به چه عنوان واجبه؟ یعنی باید بگیم اون چرا که پیامبر فرموده همانیست که خدا فرموده، اون چرا که پیامبر واجب کرده همانیست که خداوند واجب کرده. پس لزوم تصدیق ما جاء به النبی برمیگردد به تصدیق ما اوجبه الله تعالی. خب اون وقت اینجا بیاییم بگیم خب این خودش اول دعوا، بگیم ما اوجبه الله تعالی آیا فقط باید التزام عملی رو پیدا بکنیم یا علاوه بر التزام عملی التزام قلبی هم لازمه؟ اگر تصدیق و ما جاء به النبی یک امر قلبی صرف بود، می گفتیم قلبن تسلیم بشید اون چرا که پیامبر فرموده، خب می گفتیم که پس در تمام تکالیف موافقت التزامی لازمه. اما میگیم تصدیق و ما جاء به النبی به چه هدفی هست؟ به این هدف هست بگیم اون چرا که پیامبر آورده گویا و در حقیقت اونیست که خداوند واجب کرده. اون وقت میخواییم بگیم که نزاع در این است که در اون چرا که خدا واجب فرموده آیا موافقت التزامی لازمه یا لازم نیست؟ پس برمیگرده به اول النزاع و اول الدعوا. روی این دو تا شاهدی که عرض کردیم، که هر دو شاهد هم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی وجود داره، روشن میشه که این بحث از بحث تصدیق و ما جاء به النبی مستقله و دو بحث جداگانه است. خب حالا بعد از این که این روشن شد، باید بیاییم در خود ما نهنفی بگیم بالاخره محل نزاع چیه. ما که نزاع میکنیم که آیا موافقت التزامی یه واجبه یا واجب نیست، آیا مقصود وجوب شرعیه یا اینکه نه مقصود وجوب عقلیه. روشن اینجا بحث در خود وجوب عقلیه. به چه بیان؟ به این بیان بگیم وقتی خداوند و مولا یک تکلیفی را متوجه انسان میکنه، عقل در اینجا امتثال عملی و امتثال خارجی یا به تعبیر دیگر موافقت عملی را لازم میدونه. میخواییم ببینیم که آیا از نظر عقل این تکلیف علاوه بر موافقت عملیه اقتضای موافقت التزامیه هم داره یا نه. بحث در این است که ببینیم عقل آیا چنین حکمی میکنه یا نمیکنه. ما نمیخواییم بگیم که آیا موافقت التزامیه شرعاً واجبه یا نه، آیا شارع آمده این رو واجب کرده یا واجب نکرده. بحث در اینه اگر یه تکلیفی از طرف مولا صادر شد، ما وقتی مراجعه به عقل میکنیم، عقل میگوید موافقت عملیه و امتثال و التزام عملی مسلم لازمه. میخواییم ببینیم آیا همین عقل موافقت قلبی و التزام قلبی رو هم لازم میدونه یا لازم نمیدونه. این محل بحثه. حالا که محل بحث روشن شد، نتیجه میگیریم که اصلا ما نباید سراغ این بریم که آیا در میان ادله شرعیه دلیلی داریم بر این معنا یا دلیلی نداریم. اصلا اینجا جای عرض میکنم که دلیل شرعی نیست، چون اگر یه دلیل شرعی دیگر بخواد بیاد بگه، باز نسبت به همون دلیل شرعی این بحث پیش میاد که آیا موافقت التزامیش لازمه یا لازم نیست. لذا بحث دلیل شرعی رو ما کاملا باید بگذاریم کنار، بریم سراغ عقل. عقل که در باب اطاعت و معصیت حاکم به امتثال و اطاعت و معصیت، آیا عقل علاوه بر التزام عملی و موافقت عملی یک موافقت التزامیه قلبیه رو هم لازم میدونه یا لازم نمیدونه؟ اگر ما آمدیم مسئله اطاعت و معصیت را بردیم تحت عنوان ظلم و عدم ظلم، اگر گفتیم که عقل میگه اون جایی که معصیت مولا میکنی ظلم بر مولا کردی و چون ظلم بر مولا کردی استحقاق عقاب داری، اون جایی که اطاعت مولا کردی رعایت کردی حق مولا را، پس اونجا استحقاق ثواب داری. اگر ما مسئله اطاعت و معصیت رو آوردیم تحت عنوان ظلم و عدم ظلم، اون وقت باید ببینیم در مانحنفی اگر کسی فقط آمد التزام عملی داشت، موافقت عملیه داشت، اما موافقت و التزام قلبی نداشت، آیا اینجا ظلم بر مولا کرده؟ آیا اینجا صدق معصیت می کند؟ می بینیم نه. عقل میگه اون مقداری که من می فهمم این است که مولا می خواد این فعل در عالم خارج ایجاد بشه، اگر آمدی موافقت عملیه خارجی انجام دادی تو میشی مطیع، ولو التزام قلبی هم نداشته باشی. بنابراین مسئله اینطور شد که چون این نزاع کاملا یک نزاع عقلیه، میخواییم ببینیم خود تکلیف آیا اقتضا دارد لزوم موافقت التزامیه قلبی گرایانه. وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل چنین حکمی نداره. عقل غیر از امتثال عملی و موافقت عملیه چیز دیگری رو از عقل انتظار و توقع نداره. بنابراین روشن میشه که ما دلیلی بر این موافقت قلبیه نداریم. تا اینجا مقام ثبوت و مقام اثبات تمام میشه. عرض میکنم که در واجب تعبدی هم ما باید فعل رو به قصد امتثال امر مولا انجام بدیم. بله، واجب تعبدی اونیست که ما فعل رو به قصد امر انجام بدیم، اما این قصد امر ملازمه با انقیاد قلبی نداره، ملازمه با تسلیم قلبی نداره. تسلیم قلبی که گفتیم معناش این است که ممکنه کسی در عالم قلبش علم تصدیقی هم داره، میدونه مولا نماز رو واجب کرده، میداند که باید این نماز رو به قصد امتثال همین امر انجام بده، اما در عالم قلبش میگه من اگه جای مولا بودم نماز رو واجب نمی کردم. در عالم قلبش نعوذ بالله میگه انقیادی، تمایلی نسبت به این تکلیف و تسلیم نسبت به این تکلیف نداره، اما عملا انجام میده. عملا مثل اون مثالی که دیروز عرض کردیم که اگر کسی رو از طرف حاکم نصب بکنن برای مسئولیتی، انسان هم میدونه تمام شرایط و اهلیت نصب داره، عملا هم بر طبق نظر او عمل میکنه، اما قلبن انقیاد نداره. دیروز عرض کردیم اون در مناقشه بر فرمایش امام رضوان الله علیه، عرض کردیم وجدان حاکم به این است که می شود انسان یک امتثالی را انجام بده اما انقیاد قلبی نباشه. عرض کردم در خود نمازش هم همینطوره، اون کسی که صبح ها میشه با یه زحمتی بالاخره از خوف نار و یا طمع جنت یه دو رکعت نماز صبحی هم میخونه و تکلیف از او ساقط میشه، این در باطن دو جوره، ممکنه یا تسلیم این تکلیف هم باشه، منقاد نسبت به او باشه، یا ممکنه نه باطنا تسلیم نباشه، به یکی چه کاریه، چرا خدا این کارو کرده، چرا مثلا این تکلیف رو برای ما قرار داده، خود همین کشف از عدم انقیاد قلبی میکنه. خود خوف از نار نه او به تسلیم نمیاره. عرض کردم اون مثال دیروز رو، اگر کسی از طرف حاکم، از طرف رئیس یک شهری مثلا یا کشوری این رو منصوبش کردن، این مسئولیتی هم بهش دادن، دیگران هم میدونن این همه شرایط رو داره از علم و عقل و تقوا و اینها، ولی خب در برخورده با این دو جورن، بعضی ها قلبن هم راضی به این هستن، بعضی ها قلبن راضی نیستن. او دیگه یه امری نیست که بگیم که حالا که این همه شرایط رو داره. و عرض کردیم در اون آیه شریفه که و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، که اینجا یقین قلبی وجود داره، علم تصدیقی قلبی کفار به نبوت نبی ما داشتن، هیچ تردیدی نداشتن، هیچ تردیدی درشون نبود که این همون پیامبریست که در عهدین عرض می شود که به او بشارت داده شده، در کتب خودشون بشارت به او داده شده، اما قلبن نسبت به او تسلیم نبودن و جهدوبه ها. این معناش عرض کردم، حالا من مجالی نشد برای این که به لغت مراجعه بکنم، خدا آقایون مراجعه بکنم. جهد عمدتاً انکار قلبی رو میگن جهد، مجرد انکار لسانی اینطور نیست. البته در آیات قرآن مواردی هم داریم که جهد در هم انکار قلبی هم انکار لسانی استعمال شده باشه، و ما یجهدو به آیاتنا، این کلمه و ما یجهدو به آیاتنا شاید چند جای قرآن تکرار شده باشه، اما ظاهراً خصوص انکار لفظی نیست. یعنی اون چرا که امام فرمودن که مراد از جهد فقط انکار لفظیه، ما در لغت شاهدی بر این معنا نداریم. جهد اگر ما بگیم خصوص انکار قلبی نیست، اما اهمه جایی که هم انکار قلبی رو میاد هم انکار لفظی، همه اینها رو میگن جهد. جهد اصلا از لغت الانکار مع العلم، جایی که کسی علم دارد و انکار میکنه این رو میگن جاهل. کسی که انکار میکنه مع العلم این جاهله، و ظهور در این داره که این انکار قلبیه، و هر کدام برای اینکه خصوص انکار لسانی هست ما شاهدی نداریم. نه از انما الاعمال بالنیات نمیشه این رو فهمید. اون انما الاعمال بالنیات این است که انسان هر عملی گرو اون نیتی است که انسان داره. اگر واقعا نیت خوب داشته باشه در عمل، اصلا انما الاعمال بالنیات مربوط به تکالیف و اینا که فقط نیست، یعنی در تمام امور زندگی همینه، انما الاعمال بالنیات. از اون لقمه ای که انسان بر میداره میخوره و نیتی داره تا کارهای بزرگی که در جامعه داره، اینها در گرو اون نیتی است که انسان میکنه. اما کجاست انقیاد قلبیه؟ نه، ما میگیم شما ممکنه یه عملی رو به قصد قربت انجام بدید اما انقیاد قلبی نداشته باشید. من عرض کردم این مثالو، کسی نماز صبح رو به زحمت ها میشه، خب بهش میگیم چرا داری میخوای نمازشون؟ خدا گفته. میگیم تو هم تمایلی به این تکلیف داری؟ میگه نعوذ بالله نه. گاهی قد میگن اگر من جای خدا بودم این تکلیف رو برای اینا واجب نمیکرد. این عدم انقیاد قلبیه دیگه. موافقت التزامیه تسلیم قلبی نسبت به تکلیف. خب ما بعد از اینکه معنا کردیم، محل نظر روشن کردیم، آمدیم گفتیم در مقام اثبات هم ما دلیلی بر این معنا نداریم. اون وقت آخرین مطلبی که در اینجا باقی میمونه این است که ثمره نزاع چیه. آمدن برای ثمره نزاع، گفتن ثمره این نزاع در دوران بین محذورین، در اونجایی که نمیدونیم آیا یک عملی واجب است یا حرام. اگر آمدیم گفتیم موافقت التزامیه واجب است، وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان عقل میشه، یعنی شما دیگه در اینجا نمیتونید اصالت الاباحه ظاهری را جاری کنید، چون اصالت الاباحه یعنی نه التزام به وجوب نه التزام به حرمت. اگر گفتیم موافقت التزامیه واجب نیست، اون وقت میتونیم در اطراف در دوران بین محذورین اصالت الاباحه را جاری بکنیم، یا در اطراف علم اجمالی میدونن یکی از این دو تا ظرف نجسه، یکی از این دو تا ظرف حرامه. البته در این که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جریان داره یا نه یک نزاعی وجود داره، لیکن بنابر این که اصل جریان داشته باشه در اطراف علم اجمالی، بنابر این که جریان داشته باشه، اون وقت بحث دیگه این است که آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل در اطراف علم اجمالیه، مانع از جریان اصل در دوران بین محظورینه. اونایی که خواستن ثمره‌ای برای این بحث درست کنن یک چنین مطلبی رو گفتن، گفتن که وجوب موافقت التزامیه عرض میکنم که مانع از جریان اصله. نه دیگه، در جایی که ما دوران بین محظورین علم اجمالی داریم، اونجا قصد داریم، قصد داریم یا واجبه یا حرام، قصد داریم یکی از این دوتا نجسه. به عبارت اخرى اگر ما تکلیف رو تفصیلا بدونیم، موافقت التزامیه هم تفصیلا لازمه و روشن رو قول به وجوب موافقت التزامیه، اما اونجا که تکلیف رو اجمالا میدونیم، اونجا که ما تکلیف رو اجمالا میدونیم، اجمالا میدونیم یا واجبه یا حرام، اجمالا میدونیم یکی از این دوتا نجسه، اینجا خب بالاخره قصد داریم به تکلیف، منتها قطع اجمالی داریم، علم اجمالی داریم. کسانی که قائلن به این که موافقت التزامی واجبه، گفتم ثمرش این میشود که اینجا دیگه اصل جاری نشه. گفتم خب حالا اینکه موافقت التزامی واجبه، شما میگید این فعل یا واجبه یا حرام، بخواید اصالت الاباحه رو جاری کنید، این اصالت الاباحه با اون التزام به حکم واقعی و همچی داره منافات داره. اگر اصالت الاباحه رو جاری کردید، باید التزام به اباحه پیدا بکنید. التزام به اباحه در حالی که میگید آقا من میدونم در واقع و در لوح محفوظ یا واجب است و یا حرام، آیا این مطلب درسته یا نه؟ حق این است که نه، این مطلب هم درست نیست. حق این است که این بحث در مسئله اصول عملیه و جریان اصول هم در دوران بین محظورین و هم در اطراف علم اجمالی هیچ تأثیری نداره، برای اینکه همون بحثی که در باب حکم ظاهری و واقعی داریم، همون بحثی که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری داریم، همون بحث هم در اینجا مطرح میشه. اگر شما آمدید گفتید در دوران بین محظورین اصالت الاباحه رو جاری کنیم، بگیم نه وجوب نه حرمت، اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، اینجا میگیم آقا التزام پیدا میکنیم به اباحه ظاهریه، این یک، و همچنین التزام پیدا میکنیم به ما هو و فی الواقع موجودان، نمیدونیم در واقع وجود یا حرمت، اینو نمیدونیم، اما میتونیم بگیم آقا التزام پیدا میکنیم به اون چه که در واقع و در لوح محفوظ موجوده، این مانعی نداره. لذا در مواردی هم که ما تفصیلا تکلیف رو نمیدونیم، التزام پیدا میکنیم به ما هو فی الواقعه موجودان، و بنابراین دیگه مشکلی وجود نداره. و حالا اگر کسی بیاد اینطور بیان بکنه، شبیه همین حرفی که ایشون هم فرمودن، یا وجوب موافقت التزامیه در اونجاییست که ما تکلیف را تفصیلا و به عینه بدانیم، بگیم خیلی خوب، اگر وجوب موافقت التزامیه مربوط به جاییست که ما تفصیلا تکلیف رو بدونیم، خب حالا اینجا که اجمالا میدونیم پس اون تکلیف چی میشه؟ ساقط میشه. یعنی تکلیف به وجوب موافقت التزامیه در این فرض ساقط میشه و دیگه تکلیفی وجود نداره. بنابراین خلاصه این شد که این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نمی شود. این یک. از اون طرف اصول عملیه و جریان اصول عملیه موجب محذور مخالفت التزامیه نمی شه. یعنی کسی نمیتونه بیاد یا اگر اصل عملی را در اطراف علم اجمالی جاری کردیم این نتیجه قهرش این است که مخالفت التزامیه داشته باشیم، نه، این مستلزم محذور مخالفت التزامیه هم نیست. و این مطلب رو که همه تقریبا برایش اتفاق دارن از این اصولیین متأخر کسی ندیدیم در این مناقشه داشته باشه که آمدن اصل ثمره این بحث رو منکر شدن. پس نتیجه این شد ما گفتیم موافقت التزامی ثبوتاً تصویر داره و ممکن است، گفتیم اثباتاً چون بحث عنوان مقتضای حکم عقله، عقل چنین حکمی رو نداره، حالا بر فرضی هم که عقل چنین حکمی داشته باشه این ثمره‌ای که برای این بحث ذکر شده این ثمره رو ما منکر شدیم. این امر خامس تا اینجا تمام میشه.